9 صبح ایران، خبرها را از رادیو فردا می شنوید. اتحادیه اروپا بر پشتیبانی خود از رئیس جمهور جدید اوکراین تأکید کرد. سرتیپ رادان رئیس مرکز مطالعات راهبردی نیروی انتظامی شد. ارکستر موسیقی ملی ایران فعالیت‌های خود را از سر می‌گیرد. درود شنوندگان ارجمند. سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا بار دیگر بر پشتیبانی خود از پترو پوروشنکو رئیس جمهور تازه اوکراین تأکید کردند. به گفته خود مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپایی، رهبران اتحادیه اروپا سه شنبه در یک ضیافت شام در بروکسل مسائلی چون اصلاحات قانون اساسی در اوکراین، راه‌های کمک‌های اقتصادی به آن کشور و نیز همکاری در مورد افزایش امنیت انرژی برای اوکراین و اتحادیه اروپا را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. رئیس کمیسیون اروپایی همچنین گفت اتحادیه اروپا به تلاش‌های خود در جهت تقویت آنچه مقاومت اوکراین در مقابل نیروهای خارجی در شرق آن کشور خواند ادامه خواهد داد. سرتیپ احمد رضا رادان جانشین پیشین فرمانده نیروی انتظامی روز سه‌شنبه به عنوان رئیس مرکز مطالعات راهبردی ناجا انتخاب شد. معاون اجتماعی نیروی انتظامی روز سه‌شنبه با اعلام این مطلب همچنین از انتصاب سرتیپ حسین اشتری رئیس پلیس اطلاعات و امنیت به عنوان جانشین فرمانده نیروی انتظامی اطلاع داد. به گزارش ایسنا مراسم معارفه احمد رضا رادان امروز برگزار خواهد شد. این اولین بار است که به طور علنی از نهادی با نام مرکز مطالعات راهبردی ناجا در زیر مجموعه های پلیس ایران سخن به میان رانده می شود. به گزارش ایسنا مرکز مطالعات راهبردی ناجا که رادان به عنوان اولین رئیس آن منصوب می شود، قرار است در زمینه اقدامات پژوهشی در راستای تعیین سیاست‌های کلی پلیس فعالیت کند. به گفته پیروز ارجمند مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد، ارکستر ملی ایران از این پس فعالیت‌های خود را از سر خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آن وزارتخانه روز دوشنبه رهبری ارکستر ملی را به طور رسمی به فرهاد فخردینی ابلاغ کرده است. به گفته فرهاد فخردینی، قرار است نوازندگان بیکار شده ارکستر ملی دوباره برای همکاری فراخوانده شوند. فرهاد فخردینی در سال 1377 برای اولین بار پس از انقلاب ارکستر موسیقی ملی ایران را راه اندازی کرد تا اینکه در سال 1391 و در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد صدای ارکستر ملی به گونه بحث‌انگیزی بار دیگر خاموش شد. اردن سفیر سوریه را از عمان اخراج کرده و سوریه کاردان اردن را از دمشق. تنش دیپلماتیک بین اردن و سوریه در حالی آغاز شده که هفته آینده قرار است انتخابات ریاست جمهوری سوریه برگزار شود. در همین ارتباط رضا ولیزاده گفتگویی دارد با یک دیپلمات پیشین و از او درباره دلیل تنش‌های دیپلماتیک اخیر بین دمشق و عمان پرسیده است. حسین علیزاده:
خب می‌دونید که کشورهای همسایه سوریه میزبان تقریبا نزدیک 8 میلیون آواره سوری هستند که در اثر جنگ داخلی به این کشورها رفتن، از جمله اردن. در خیمگاه‌ها و در اردوگاه‌های آوارگان اونجا هستن. ظاهرا سفیر سوریه در اردن بسیار اصرار داشتش که حوزه انتخاباتی در محل این اردوگاه‌ها برگزار بشه، در حالی که خب مردمی که آواره شدن در اون کشور احتمال داشتش که با دیدن صندوق‌های رأی شورش بکنن و بعد مشکلاتی برای دولت میزبان به وجود بیارن، و شخص پادشاه اردن با این مسئله مخالفت کرده بود و درگیری‌هایی هم ظاهرا به صورت لفظی بین سفیر و پادشاه به وجود آمده بود، دولت اردن سفیر رو به عنوان عنصر نامطلوب اخراج کرده و متقابلا هم دولت سوریه کاردار اردن در دمشق رو اخراج کرد.
آقای علیزاده، به نظر میرسه همه نتیجه انتخابات سوریه رو از همین الان حدس میزنن. اگه اینطوره، به نظرتون اهمیت این انتخابات در چیه؟
دوره ریاست جمهوری در سوریه 7 ساله، تا به حال 2 دوره 7 ساله آقای بشار اسد سال 2000 در قدرت بوده، معنیش این هستش که برای 7 سال دیگر هم در قدرت خواهد باقی ماند، در حالتی که 2-3 نفر هم نامزد به صورت اسمی کاندیدا شدن و حتی اون نامزدها هم گفتن که مایل به انتخاب شدن آقای بشار اسد هستن. یعنی این که انتخابات بسیار فرمالیته و از این جهت که به هر حال همه نزاهایی که در سوریه هستش، حتی اپوزیسیون متشتت سوریه، دعوای اصلیشون در شخص بشار اسد هستش. مثلا اگر حتی خانواده بشار اسد یا حزب بعد یه نفر دیگه هم میمد سر مدت، چه بسا اینها اپوزیسیون به این معنا کنار میمد، این مقداری اعتدالی که مثلا میپذیرفته. حالا که بشار اسد مصر بر بودن در قدرت هستش، معنیش این هستش که وضعیت کنونی جنگ داخلی برای 7 سال دیگه قاعدتا بایستی ادامه داشته باشه.
به نظرتون این انتخابات چه تأثیری روی مخالفان بشار اسد خواهد داشت؟
مثلاً مخالفان بشار اسد رو مصممتر کرده در این که به هر حال آقای بشار اسد که خودن قدرت رو واگذار بکنه، پس اونها راهی که تا کنون انتخاب کردن، یعنی راه مبارزه مسلحانه رو ادامه بدن، در حالی که ما میدونیم که یک تشتت شدید در بدنه اپوزیسیون به وجود آمده، گروه های افراطی مثل داعش هم در اونجا فعال شدن، جبهه النصره فعال شده و بنابراین این وضعیت در واقع آقای بشار اسد بازی روی کرده که با حضور خودش خواست تفرقه بین اونها ایجاد بکنه. اما از ناحیه دیگه کشورهای اروپایی، ایالات متحده گفتن این یک بازی مسخره است، این انتخابات مهم نیست. توجه داشته باشیم که نزدیک 8 میلیون نفر نمیتونن در انتخابات شرکت کنن چون آواره شدن و کشورهای عربی حوزه انتخاباتی نخواهند داشت و در بیش از 2/3 از خاک کشورشون اصلا در تحت اختیارش نیستش که بتونه انتخابات رو برگزار کنه. لذا انتخابات بسیار محدودی هستش و اسم آقای اسد بیرون خواهد آمدش و در به همون پاشنه خواهد چرخید که تاکنون بوده و اختلافات همچنان ادامه خواهد داشت، جنگ داخلی و ویرانی بیشتر.
حسین علیزاده، دیپلمات پیشین، با رضا ولیزاده از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
خواستم نقش نقل ولایت فقیه و رهبر چیه که از آن آقای احمد خاتمی بدون رأی مردمی با میشه همچه حرفی رو میزنه با آقای روحانی میگه جاده صاف کن جهنم، در صورتی که آقای روحانی با اکثریت آرایی که آورده و مسائلی که میگه و تحقق میبخشه، آقای احمد خاتمی و آقای روحانی که الان اینجا نقشی دارن و حرفایی میزنن، آیا این نباید آقای رهبر رهبری بکنه؟
یک ضرب المثل قدیمی ایرانی هم میگوید کاسه داغ‌تر از آش. آقای آخوندها و آیت الله ها و حجت الاسلام ها و افرادی که سنگ اسلام را به سینه میزنند، دین اسلام و مذهب اسلام از 1400 سال پیش بوده است و هست فعلا و همیشه هم خواهد بود و احتیاجی به کاسه داغ‌تر از آش ندارد.
ما در ایران بسیار در امنیت و آرامش هستیم و از برکت و ولایت فقیه همه چیزم فراوان و پشت سر رهبر مهم تا آخرین قطعه خون هستیم. اگر اسرائیل و حامیان او هم بخواهند دست از پا خطا کنند، به ولای علی چنان دستی به آنان میدهیم که تاریخ فراموش نخواهد کرد. پشت سر ولایت فقیه هم هستیم، منتظریم که اشاره کند. از او باید اشاره از ما به سر بگیرند. اصلاحی هستم از مجبه ها رسوان.
چقدر خوبه که این پیامگیر رادیو فردا سیاست به روی ما بازه که بتونیم حرف دلمون رو بزنیم، ولی یک پیامی برای این دولت داشت. از این پیام ها باید ببینیم که کجای قدر مردم تو جا داریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
مطبوعات ایران به نقل از یک مسئول وزارت بهداشت از شناسایی مواردی از شیوع ویروس کرونا در کشور نوشتند. شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار نگاهی دارد به روزنامه‌های صبح و در این باره به رضا ولی‌زاده از رادیو فردا چنین می‌گوید:
بله، اونطوری که روزنامه شهروند امروز گزارش داده، آقای محمد مهدی گویا که رئیس بیماری های واگیر وزارت بهداشت هست، تایید کرده که دو مورد ابتلای قطعی به ویروس کرونا در استان کرمان شناسایی شده و همچنین دو مورد هم به گفته ایشون مشکوک است. هر چهار نفر به نوشته روزنامه شهروند عضو یک خانواده هستند. البته روزنامه شهروند اشاره کرده که به دلیل اینکه عربستان سعودی قانون اصلی این ویروس هست، مقام های وزارت بهداشت درباره اینکه این ویروس چگونه وارد ایران شده توضیحی ندادند. اما این روزنامه نوشته که به طور ضمنی از سخنان آقای محمد مهدی گویا میشه برداشت کرد که این افراد هم پس از سفر به عربستان سعودی و احتمالا شرکت در حج و عمره دچار ابتلا به ویروس کرونا شدند. روزنامه شهروند در گزارش خودش جزئیات بیشتری از این ویروس رو هم و ابعاد و گستردگی گسترش اون در دنیا رو منتشر کرده. از جمله خبر داده که در حال حاضر 627 نفر در دنیا مبتلای به این ویروس هستند که از میان اونها تاکنون 207 نفر جان خودشون رو از دست دادن. و البته این روزنامه تأکید کرده که این ویروس یک ویروس کشنده است.
روزنامه اعتماد گزارش داده که احمد رضا رادان از جانشینی فرمانده نیروی انتظامی کنار رفته. جزئیات بیشتر در این مورد چیه؟
بله، روزنامه اعتماد در این گزارش امروز نوشته که بالاخره پس از گذشت حدود یک سال روی کار آمدن دولت آقای روحانی که از اون به عنوان دولت تدبیر امید یاد میشه و شایعاتی که خبر از اعمال تغییرات در فرماندهی نیروی انتظامی داشت، سرانجام پس از اون که رهبر جمهوری اسلامی حکم خود آقای اسماعیل احمدی مقدم به عنوان فرمانده نیروی انتظامی رو باز تمدید کرد، جانشین ایشون از سمت خودش کنار رفته. روزنامه اعتماد اشاره کرده که بر کناری آقای احمد رضا رادان قطعی هست و به گفته معاون اجتماعی نیروی انتظامی ایشون به عنوان رئیس مرکز تحقیقات راهبردی نیروی انتظامی منصوب شده. اما آقای حسین اشتری که از او به عنوان جانشین آقای احمد رضا رادان نام برده میشه، به نوشته روزنامه اعتماد به این روزنامه گفته که من تاکنون حکم قطعی رو دریافت نکردم. روزنامه اعتماد اشاره کرده احمد رضا رادان در پرونده کاری خودش دو تا ماجرای پر سر و صدا داشته، یکی طرح گشت‌های ارشاد و یکی هم ماجرای کشتار بازداشت شدگان بعد از انتخابات در سال 88 در بازداشتگاه کهریزک.
روزنامه جوان از تصویب طرحی در کمیسیون آموزش مجلس خبر داده که بر اساس اون مبلغان کاهش جمعیت مجازات میشن. چه دلایلی برای ارائه چنین طرحی عنوان شده؟
بله، روزنامه جوان این خبر رو به نقل از آقای قاسم جعفری عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی منتشر کرده. ایشون گفته بعد از اینکه رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ کرده سیاست‌های افزایش جمعیت در ایران رو، ما طرحی رو در کمیسیون آموزش به تصویب رسوندیم که بر اساس این طرح و در ماده اول اون تاکید شده کسانی که مبلغ کاهش جمعیت باشند مجازات خواهند شد، قرار است برای اونها جرم و مجازاتی تعیین بشه. ایشون گفته به دلیل اینکه از این پس تبلیغ کاهش جمعیت مغایر با سخنان رهبر جمهوری اسلامی و ماجرای افزایش جمعیت هست، این یک جور اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه منافع ملی خواهد بود و خلاف قانون است.
شهرام رفیع‌زاده نگاهی داشت به روزنامه‌های صبح. ادامه خبرها. به گزارش سایت مجذوبان نور، 35 تن از درویشان گنابادی ساکن استان فارس با احکام شعبه اول دادگاه عمومی کوار از 4 تا 1 سال به زندان و پرداخت دیه محکوم شدند. بنابراین گزارش، این درویشان به مشارکت در درگیری و ایراد ضرب و جرح و اخلال در نظم عمومی متهم شده بودند و 113 نفر از کارکنان بسیج و روحانیون استان فارس از آنها شکایت کرده بودند. متهمان ردیف اول تا سوم این پرونده پیش از این در دادگاه انقلاب شیراز به تبعید مادام العمر محکوم شده بودند. این احکام در پی درگیری در شهریور سال 1390 در شهر کوار صادر شده است. و یک زن 25 ساله پاکستانی باردار روز سه‌شنبه در مقابل ساختمان دادگاه عالی لاهور سنگسار شد. به گفته پلیس و وکلای مدافع این زن، حدود 20 نفر از اعضای خانواده و بستگان وی از جمله پدر او به علت خودداری وی از ازدواج با پسرعمویش و ازدواج با مرد دیگری او را سنگسار کردند که به مرگش انجامید. گروه‌های مدافع زنان می‌گویند حدود 1000 زن پاکستانی هر ساله به دست اعضای خانواده‌شان در جریان قتل‌های ناموسی کشته می‌شوند. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده خبرها 9:30 دقیقه صبح ایران.